بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل جمهوری اسلامی ایران را متهم به نقض گسترده حقوق بشر کرد. ستیزجویان فلسطینی دعوت صلح محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را رد کردند. و زمین لرزه قوی اندونزی را لرزاند. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز پنجشنبه 3 خرداد ماه 1386 خورشیدی و 24 می 2007 میلادی است. بار دیگر در خدمت شما هستیم در بامدادی دیگر با مجله بامدادی دیگر. امیدوارم هر جا هستید تندرست و شاداب باشید و همراه ما تا پایان این مجله بامدادی. در آغاز تازه ترین خبرها از حسین قویمی.
با درود فراوان. ستیزجویان فلسطینی دعوت صلح محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان را رد کردند. وی از شورشیان خواسته بود شلیک راکت به سوی اسرائیل را از غزه متوقف سازند. یک سخنگوی ستیزجویان میگوید ابتدا اسرائیل باید به عملیات نظامی خود در غزه و کرانه غربی پایان دهد. پیشتر محمود عباس رهبر گروه فتح و اسماعیل هنیه نخست وزیر عضو حماس به گفتگو نشستند تا برای ادامه آتش‌بس شکننده 5 روزه موجود بین طرفداران خود راه حلی بیابند. در خبر دیگر، سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود در خصوص حقوق بشر در جهان جمهوری اسلامی را متهم به نقض گسترده حقوق بشر کرد. عفو بین الملل محدودیت در زمینه های آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی تشکلها، بازداشت هزاران نفر به اتهام مسائل عقیدتی و همچنین ده ها مورد از اجرای حکم اعدام و خصوصاً اعدام افرادی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند را از مصادیق نقض حقوق بشر در ایران طی سالهای گذشته میلادی دانسته است. به گفته این سازمان مستقل دفاع از حقوق بشر، در سال گذشته میلادی دست کم 177 نفر در ایران اعدام شدند. در خبر دیگر، گزارش رسیده است که یک زمین لرزه قوی در زیر دریا اندونزی را به لرزه درآورد. شدت این زمین لرزه که در نخستین ساعت بامداد امروز رخ داد 6.5 درجه ریشتر گزارش شده است. از شمار تلفات احتمالی و خسارات این زمین لرزه که کانون آن در نزدیکی جزیره سامباوا قرار داشت تا کنون گزارشی نرسیده است. بلافاصله پس از زمین لرزه در اندونزی هشدار سونامی صادر شد، اما پس از دقایقی این اخطار پست گرفته شد. و در خبر دیگر، نشریه آلمانی سیسرو روز چهارشنبه به نقل از نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری جدید فرانسه نوشت ایران باید بر سر برنامه اتمیش با جامعه جهانی همکاری کند. به گفته آقای سرکوزی، در غیر این صورت تهران با تحریم‌های شدیدتری مواجه خواهد شد. و همچنین با اتخاذ موضعی مشابه ایالات متحده آمریکا، پیشنهاد اخیر محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران را مورد اعتراض قرار داد.
با تشکر از حسین قویمی که تازه ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ مانور نظامی آمریکا در آب‌های جنوبی ایران. طرح و تصویب لوایح تازه در کنگره آمریکا برای اعمال فشار بیشتر به جمهوری اسلامی ایران. نازی عظیما همچنان ممنوع الخروج از ایران، گفتگو با وکیل این روزنامه‌نگار. و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه بگویم. چند ساعت پیش از انتشار گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص برنامه‌های هسته‌ای ایران، روز گذشته مانور نظامی آمریکا در آب‌های جنوبی ایران برگزار شد. گزارش محمد البرادعی در پایان مهلت 60 روزه قطعنامه 1747 شورای امنیت منتشر شد. در این گزارش آمده است که ایران نه تنها خواست جامعه بین الملل مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را ندیده گرفته، بلکه بر فعالیتش در این زمینه افزوده است. اگرچه نیروی دریایی آمریکا مانور روز گذشته را بی ارتباط با پایان مهلت قطعنامه شورای امنیت توصیف کرد، اما بسیاری از ناظران سیاسی خلاف این را میگویند. از جمله مصطفی علنی، تحلیلگر ارشد مرکز تحقیقات خلیج فارس در امارات متحده عربی، که به خبرگزاری فرانسه میگوید همزمانی این مانور نظامی با پایان مهلت قطعنامه شورای امنیت ارسال پیام روشنی است به ایران مبنی بر اینکه گزینه نظامی علیه ایران امکان پذیر است. در جریان این مانور دو ناو اتمی غول‌پیکر جان استینس و یو اس اس نیمیتس در طول تنگه هرمز به سمت خلیج فارس حرکت کردند، در حالی که با کشتی‌های جنگی حامل حدود 2200 تفنگدار دریایی همراهی می‌شدند. کوین آندال، سخنگوی ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین، می‌گوید این مانور برای اطمینان دادن به دوستان ماست که ما در حفظ ثبات و امنیت آب‌های این منطقه متعهدیم. به گفته کوین آندال، مانوری چنین با این تعداد کشتی جنگی دست کم در دو سال گذشته آمریکا در این منطقه نداشته است. اگرچه دوشنبه آینده دیدار رسمی نمایندگان دولت‌های ایران و آمریکا در بغداد برگزار می‌شود، اما با توجه به روند اوضاع جاری در عراق و افزایش اتهام‌های آمریکا و انگلیس علیه ایران در کمک به شورشیان عراقی، به گفته مصطفی علنی، تحلیلگر ارشد مرکز تحقیقات خلیج فارس در امارات، نقطه حاد و غیر قابل پیش بینی دشمنی ایران و آمریکا می‌تواند در پیوند با رویدادهای عراق سرباز کند. ژنرال ویلیام کالدول، سخنگوی ارتش آمریکا در بغداد، روز گذشته به تلویزیون CNN گفت اطلاعات بسیار موثقی در دست است که ایران شورشیان سنی در عراق را تغذیه می کند، از جمله در پیوند با ساخت بمب‌های کنار جاده. سه روز بعد از دیدار هیئت‌های نمایندگی ایران و آمریکا در بغداد، دیدار خاویر سولانا به نمایندگی از قدرت‌های بزرگ جهان با علی لاریجانی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا، می گوید در این دیدار سولانا بار دیگر سبد پیشنهادها و مشوقها را به ایران ارائه می دهد، از جمله در این زمینه که اگر جمهوری اسلامی غنی‌سازی را متوقف کند، می تواند در همکاری با جامعه بین الملل از انرژی هسته‌ای برخوردار باشد. نیکولاس برنز می افزاید رد مجدد این پیشنهاد از سوی جمهوری اسلامی، حرکت قاطع پنج عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان در جهت قطعنامه تحریم سوم علیه ایران را در پی خواهد داشت.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش
می‌کنید. اعضای کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات می‌کوشند با اعتراض به فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی و اظهارات محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، درباره محو اسرائیل از نقشه جهان، در جهت اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران طرح‌هایی را ارائه کنند. مهتاب فرید و جزئیات بیشتر.
سه طرح در دو کمیته مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه علیه دولت ایران به تصویب رسید که قرار است به زودی به رأی همه نمایندگان گزارده شود. طرح اعمال تحریم‌ها در کمیته مالی مجلس نمایندگان که نویسندگان این طرح بانی فرانک، رئیس کمیته مالی، و تام لانتوس، رئیس کمیته روابط خارجی است. این لایحه به آمریکایی‌ها فرصت می‌دهد که نارضایتی خود را از سیاست‌های ناهمگون دولت ایران ابراز کنند. لایحه اعمال تحریم‌های ایران در سال 2007 به ایالت‌های آمریکا و دولت‌های محلی این کشور اجازه می‌دهد با منتقل کردن دارایی‌هایشان از شرکت‌هایی که بیش از 20 میلیون دلار در صنایع انرژی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند بر دولت ایران فشار وارد کنند. شرکت‌های آمریکایی در حال حاضر از سرمایه‌گذاری در ایران محرومند، ولی این امکان وجود دارد که شرکت‌های خارجی با سرمایه‌های آمریکایی در ایران سرمایه‌گذاری کنند. در بخشی از این طرح آمده است که دولت آمریکا هر 6 ماه یک بار لیست شرکت‌هایی که بیش از 20 میلیون دلار در صنعت انرژی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند را منتشر کند. همچنین روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی به تصویب رسید که قرار است به زودی به رأی همه نمایندگان گزارده شود. بر اساس این طرح از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته می شود تا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض کنوانسیون 1948 محکوم کند. بر اساس کنوانسیون 1948 سازمان ملل، درخواست آقای احمدی نژاد در نابودی اسرائیل و محو آن از روی نقشه به عنوان جنایت نسل‌کشی شناخته می شود. همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهد با تمهیلات ایران را از دسترسی به سلاح‌های اتمی باز دارد. زیرا دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی هم پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی را به خطر می‌اندازد و هم امنیت اسرائیل را. این کار همچنین اشاره می‌کند به همکاری بین اسرائیل و آمریکا. در این طرح ایالات متحده از حق اسرائیل به عنوان یک کشور آزاد و دموکراتیک دفاع می‌کند. همچنین طرح بانک بین‌المللی انرژی هسته‌ای از طرف نمایندگان هر دو حزب در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان روز چهارشنبه به تصویب رسید. با به وجود آوردن این بانک انرژی هسته‌ای، کشورهایی مانند ایران که فعالیت‌های هسته‌ایشان را به خاطر مقاصد صلح‌جویانه معرفی می‌کنند را به بوته آزمایش می‌گذارد. مرکز این بانک در یک کشور بی‌طرف خواهد بود.
مهتاب فرید گزارش می‌داد. بازپرس ویژه امنیت در دادسرای انقلاب تهران برای نازی عظیما گزارشگر رادیو فردا که به تهران سفر کرده 510 میلیون تومان قرار وثیقه صادر کرد و مسئولان امنیتی گذرنامه نازی عظیما را هنوز به او بر نگرداندند. نازی عظیما 5 بهمن ماه سال گذشته برای عیادت از مادر بیمار و سالمندش به ایران رفت و گذرنامه اش هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد توقیف شد. وکالت پرونده نازی عظیما را که تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارد، محمد حسین آقاسی حقوقدان و شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح و مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر بر عهده دارند. محمد حسین آقاسی در پاسخ به پرسش‌های همکارم امیر مصدق کاتوزیان درباره نتیجه مراجعهش به دادسرای انقلاب تهران در روز سه‌شنبه میگوید.
به شعبه بازپرسی ویژه امنیت دادسرای انقلاب مراجعه کردیم برای اینکه تکلیف نهایی مقدار وثیقه‌ای که باید تودیع بشه مشخص بشه. ابتدا ما تصورمون این بود که بر اساس 410 میلیون تومان این وثیقه صادر شده. اما امروز متوجه شدیم که این مبلغ رو آقای بازپرس نظرشون بوده که 510 میلیون تومان باشه. و جالب اینجاست که ملکی رو که ما معرفی کردیم اصولاً به مبلغ 410 میلیون تومان ارزیابی شد. اما نظرشون این بود که این ملک بیشتر از اینها ارزش داره و من هم نظرم اینه که قرار برای 510 میلیون تومان باشه. همون سند منزل مادر ایشون رو توقیف کردن، توسط دادسرا در اختیارشون گذاشتن و توقیف کردن. اما در مورد گذرنامه من بازم اصرار و تاکیدم این بود که اصولاً گذاشتن این سند برای این بود که خانم عظیما نه تنها از زندان اوین آزاد محسوب بشه، بلکه از زندان ایران هم آزاد تلقی بشه. و ما خواهشمون این هست که هرچه زودتر گذرنامه ایشون برگردانده بشه. آقای بازپرس تعهد داد و قول داد که انشاءالله مخاطبه بکنه و گذرنامه ایشون رو ظرف به اعتقاد خودشون چند روز آینده مشخص بشه که بهشون برگردانده خواهد شد یا نه.
آقای آقاسی، چطور شما فکر میکردین 410 میلیون تومان وثیقه تعیین بشه برای خانم عظیما ولی مبلغ وثیقه 100 میلیون تومان بیشتر، یعنی 510 میلیون تومان اعلام شد؟
توجه بفرمایید که ما با یک موضوعی مواجه هستیم که چندان هم پایبندی دقیق به قانون درش نیست. مثلا اگر که قرار شد که کسی براش وثیقه گذاشته بشه، سندی که ارائه میشه باید بر اساس اون مقداری که کارشناس ارزیابی میکنه، بازپرس هم همون مقدار ملک رو تلقی بکنه، قیمتش هست و قراری که داره یا همون رو بپذیره یا سند دیگه ای رو بپذیره و قرار آزادی متهم رو صادر بکنه. آقای بازپرس طبق قراری که ما داشتیم مقرر شد که هر مقداری که ارزیابی شد این سند بر اساس همون مقدار با اغماز و کمی مساعدت در واقع قرارشون صادر بکنن. خب ملک و کارشناس 410 میلیون تومان ارزیابی کرده بود و وقتی که ما نظر کارشناس رو با آقای بازپرس ارائه کردیم، خب بسیار خوب کافی هستش. بنابراین طبیعی بود که هر وکیلی و هر حقوقدانی این تصور براش پیش بیاد که آقای بازپرس روی حدود همون مبلغی که سند ارزیابی شده قرارشون صادر کنن. اما امروز که مراجعه کردیم که که 100 میلیون تومان بیشتر ارزیابی شده که البته همون سند اولیه کرایه شد رو بازپرس پذیرفت و سند دیگه از ما نخواست که در واقع قرار آزادی خانم عزیما صادر بشه و صادر شد.
با این اوصاف تکلیف پرونده خانم عزیما کی معلوم خواهد شد؟
من به عرضتون برسم یک مطلبی رو اعتقادم را حفظ میکنم. من تصور نمیکنم که هدف اینه که در این پرونده حکمی در مورد خانم عزیما صادر بشه. به خود خانم عزیما نظر و برداشت خودم را عرض کردم. من تصورم اینه که پرونده تشکیل شده تا خانم عزیما به این ترتیب درگیر باشه و احیانا به این زودی ها نتیجه نهایی پرونده یعنی صدور حکم و براءت یا محکومیت ایشون مشخص نخواهد شد. پیش بینی من حداقل چند سال آینده است، اما تلاش ما باید این باشه که گذرنامه ایشون رو بگیریم و تحویلش بدیم که بتونه به کار زندگیش در تراک برگرده.
محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران، در گفتگو با رادیو فردا ساعت 7:15:45 بامداد، مجله بامدادی رادیو فردا را میشنوید.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از انتقاد 7000 دانشجو به سیاست‌های اجتماعی دولت خبر داده است. به نوشته این روزنامه، بیش از 7000 دانشجو از 17 دانشگاه کشور با امضای توماری به نحوه برخورد با مقوله پوشش دانشجویان و چگونگی اجرای طرح امنیت اجتماعی انتقاد کردند و از دولت و مسئولان وزارت علوم خواستند وظایف اصلی دولتداری را در رأس اقدامات خود قرار دهند. اعتماد نوشته که کمیسیون زنان دفتر تحکیم به عنوان تهیه کننده این تومار تاکنون متن آن را برای امضا به 17 دانشگاه کشور ارسال کرده و در این حال اعلام کرده که میزان امضاها در حال افزایش است. در این تومار از دولت خواسته شده است مسائل اساسی کشور از قبیل مشکلات اقتصادی را سامان بدهد و خود را با مسائلی که بیشتر جنبه خصوصی زندگی شهروندان دارد درگیر نکند. روزنامه شرق اظهارات جانشین فرماندهی بسیج در مورد امر به معروف و نهی از منکر را مورد توجه قرار داده. به نوشته این روزنامه، میرحمدی در همایش سراسری مدیران معاونت امر به معروف و نهی از منکر بسیج گفته که تذکر زبانی به هنجار شکنان جامعه وظیفه همه بسیجیان است و اگر یک بسیجی با منکری مواجه شود و زمینه امر به معروف نیز فراهم باشد و او به این فریضه عمل نکند، از فرهنگ و تفکر بسیجی فاصله گرفته است. این فرمانده بسیج در این حال مطبوعات را متهم کرده که در سالهای گذشته بلایی بر سر امر به معروف آوردند که امروز سخن گفتن از آن مشکل است. روزنامه رسالت از تداوم عملیات دستگیری کسانی که نیروی انتظامی آنها را اراذل مینامد خبر داده است. به نوشته این روزنامه، در ششمین شب از اجرای طرح برخورد با اراذل اوباش، نیروی انتظامی عملیات گسترده‌ای در خیابان‌های فلاح، امامزاده حسن، بلورسازی و ماشیریه انجام داده و تیان چندین تن را دستگیر کرده است. روزنامه خراسان خبر داده که در ارتباط با پرونده حسین موسویان، یکی از خبرنگاران سابق روزنامه ایران بازداشت شده است. این روزنامه نام این خبرنگار بازداشت شده را منتشر نکرده. روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله خود نسبت به کاهش دستوری سود بانکی از سوی دولت انتقاد کرده و آن را زمینه ساز تشدید بحران اقتصادی در کشور عنوان کرده. به نوشته این روزنامه، عملاً تنها کام راندخارانی را شیرین خواهد کرد که با استفاده از راندهای خود می توانند پول ارزان را از بانک ها گرفته و در بازار آزاد آن را نزول دهند. اعتماد ملی نوشته، امروز 3 خرداد 1386 است. اگر چند ماه بعد نمایندگان مجلس در تذکرهای خود به دنبال مقصر گرانی ها بودند یا دولتی ها در توجیه دلایل گرانی ها به دنبال مقصران ناآشنا گشتند، ما از همین امروز عامل گرانی ها و نابسامانی های ماه های آینده را معرفی کنیم. کاهش دستوری نرخ سود بانک.
نگاه کیان معنوی بود به روزنامه‌های امروز صبح تهران. در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا، گزارش هوای کشور را داریم از فریبرز سروش. خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده را می‌شنویم و گزارش هشتمین شب جشنواره بین‌المللی فیلم کن از همکارم میرعلی حسینی در فرانسه. ساعت 7:19:15 بامداد.
امروز به گزارش سازمان هواشناسی، نقشه‌های آینده نگری حاکی از تقویت تدریجی جریانات پایدار در آسمان ایران است که پیامد آن آسمانی صاف و آفتابی و افزایش دما برای بیشتر نقاط به ویژه نیمه شمالی خواهد بود. اما ظرف امروز بر اثر عبور موج ضعیفی از شمال شرقی در برخی نقاط این ناحیه و ارتفاعات زاگرس جنوبی افزایش ابر و بارش‌های پراکنده‌ای رخ می‌دهد. در این حال وضعیت جوی استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، بوشهر، سگانه خراسان، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، همدان و یزد صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات توأم با وزش باد و آسمان استانهای اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان صاف تا کمی ابری در برخی مناطق در بعد از ظهر ابری همراه با وزش باد و گرد و غبار پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی صاف تا قسمتی ابری با احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات شمالی برآورد شده، ضمن آنکه حداقل دمای پایتخت به 22 و حداکثر به 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. در میان شهرها نیز رام هرمز در استان خوزستان با 45 درجه گرم‌ترین و اردبیل با 1 درجه خنک‌ترین نقاط کشور گزارش شدند.
علی برز سروش بود با گزارش هوای کشور. اما خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال سپاهان تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا با پیروزی بر تیم الشباب عربستان به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات راه یافت. دیدار دو تیم که عصر دیروز در اصفهان برگزار شد 1-0 به سود سپاهان خاتمه یافت. گل سپاهان به دنبال اشتباه دفاع الشباب در دقیقه 33 به ثمر رسید. ضمناً الشباب از دقیقه 81 مسابقه به دستور داور ژاپنی 10 نفره به بازی ادامه داد. 8 تیمی که بعد از بازی‌های دیروز جام باشگاه‌های آسیا به مرحله 1/4 نهایی مسابقات راه یافتند، از منطقه شرق عبارتند از سونگنام کره جنوبی، 2 تیم کاوازاکی و اوراوا از ژاپن، به اضافه تیم جوانبک موتورز از کره جنوبی قهرمان دوره پیش. از منطقه غرب، الوحده از امارات متحده عربی، الهلال از عربستان، الکرامه سوریه و سپاهان ایران که پس از انجام قرعه کشی بازی‌های 1/4 نهایی را به صورت رفت و برگشت برگزار خواهند کرد. عصر امروز پنجشنبه 3 مسابقه عقب افتاده از هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در تهران، کرج و اهواز برگزار می‌شود. در تهران استقلال و پیکان بازی دارند و در کرج سایپا میزبان پاس است. استقلال اهواز هم در ورزشگاه نفت اهواز با مس کرمان روبرو می‌شود. هر 3 بازی ساعت 4:30 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. شب گذشته ورزشگاه 80,000 نفری المپیک آتن شاهد 7th قهرمانی تیم فوتبال آس میلان در جام باشگاه‌های اروپا بود پس از پیروزی این تیم بر لیورپول انگلیس. نیمه اول مسابقه با 1 گل به سود میلان خاتمه یافت. این تیم در نیمه دوم نیز صاحب 1 گل دیگر شد و در شرایطی که ساعت ورزشگاه می‌رفت که دقیقه 90 را اعلام کند، لیورپول تنها گل خود را درون دروازه تیم میلان قرار داد. گل‌های میلان‌آسه هر دو توسط فیلیپو اینزاگی زده شد و تنها گل لیورپول را درک کویت، بازیکن هلندی لیورپول، به ثمر رساند. با این پیروزی تیم میلان‌آسه شکست 2 سال پیش خود را در استانبول مقابل لیورپول جبران کرد. در آن سال لیورپول برای 5th بار به مقام قهرمانی جام باشگاه‌های اروپا رسید. طی 52 سالی که از عمر این جام می‌گذرد، میلان‌آسه 7 بار به مقام قهرمانی رسیده است. و در ایالات متحده آمریکا مسابقات بسکتبال قهرمانی کشور در هر 2 منطقه شرق و غرب به فینال رسیده است. در منطقه شرق تیم دیترویت با 1 برد از تیم کلیولند پیشی گرفته و امشب پنجشنبه 2nd بازی را برگزار خواهد کرد. در کنفرانس غربی تیم بسکتبال سان آنتونیو تگزاس فعلا با 2 برد از تیم یوتا جلوست. در مسابقات بسکتبال قهرمانی آمریکا در بازی‌های پلی‌آف و فینال هر تیمی به 4 پیروزی از 7 مسابقه دست یابد برنده شناخته می‌شود.
خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده را شنیدیم و وارد جشنواره معتبر بین‌المللی کن شدیم. 8th شب این جشنواره برگزار شد که در آن اثر یک فیلمساز ایرانی درخشید. گزارش میرعلی حسینی را بشنویم.
اگر اعتراض مقامات جمهوری اسلامی به گزینش فیلم کارتون پرسپولیس از سوی مقامات فرانسه بی‌پاسخ ماند، فیلم پرسپولیس در نخستین نمایش خود در بخش مسابقه جشنواره کن با استقبال فراوان حاضرین روبرو شد که کف زدن‌های متمادی خود را به طور ایستاده ادامه دادند. فیلم کارتون پرسپولیس حکایت دختری به نام مرجان را بیان می‌کند که در 8 سالگی شاهد سقوط نظام شاهنشاهی و پیروزی انقلاب ایران است. پیش از اتمام جنگ 8 ساله، مرجان در 14 سالگی به اتریش می‌رود و با فرهنگ و تربیت غرب آشنا می‌گردد. هنگامی که در 25 سالگی به ایران باز می‌گردد، رفتارش در برابر آداب و قوانین اسلامی بیگانه است. در یکی از صحنه‌های فیلم، دو پاسدار را می‌بینیم که به مرجان برمی‌خورند که در حال دویدن است. دو پاسدار از او می‌خواهند از دویدن دست بردارد. هنگامی که مرجان می‌پرسد چرا، یکی از پاسداران پاسخ می‌دهد: چون هنگام دویدن نشیمنگاه او حرکت می‌کند و این بی‌عفتی است. مرجان پاسخ می‌دهد: این با شماست که نشیمنگاه مرا نگاه نکنید. فیلم زبانی اوریان و جسورانه دارد و گویا اعتراض مقامات جمهوری اسلامی به نمایش این فیلم در جشنواره کن به واسطه جسارتی است که در فیلم پرسپولیس در زمینه مطرح ساختن مسائل شخصی و اجتماعی دیده می شود. فیلم کارتون پرسپولیس که به زبان فرانسه تهیه شده، توسط مرجان ساتراپی و ونسان پارانو ساخته شده و صدای دو تن از شخصیت‌های اصلی فیلم، مادر مرجان و مرجان را کاترین دونوو و دخترش کیارا ماسترویانی به عهده دارند. کیارا ماسترویانی، دختر کاترین دونوو و مارچلو ماسترویانی، در مورد مرجان ساتراپی و فیلم پرسپولیس میگوید:
Le temps qu'elle a sa liberté et puis surtout son autodérision, c'est ce qui fait que du coup par moment on oublie même que tout ça c'est vrai.
لحنی که برای بیان منظورش با آزادی کامل به کار میبرد، او را جذب کرده و به ویژه به سخره گرفتن پرسوناژهای فیلم برخی اوقات موجب میشود فراموش کنیم که داستان فیلم سرگذشت واقعی خود اوست. مرجان ساتراپی در مورد فیلمش به خبرنگاران حاضر در کن میگوید: داستان فیلم سرگذشت من است، اما وقتی از روی آن سناریویی تهیه میشود، تخیلات نیز در ساختار آن نقشی دارند و موجب میشوند که از آن فاصله بگیرم. برخی منتقدین فیلم پرسپولیس را یکی از شانس‌های دریافت جایزه نخل طلایی فستیوال میدانند. امروز پنجشنبه در نهمین روز جشنواره کن در بخش مسابقه فیلم الکساندرا از روسیه به کارگردانی الکساندر سوکوروف به نمایش در می آید. فیلم حکایت یک افسر روسی را که در چچنی مأموریت دارد بیان می کند که روزی مادر بزرگش الکساندرا به دیدارش می آید. استقلال ذهنی و صراحت کلام این بانوی سال خورده رفته رفته قوانین یک اردوگاه جنگی را تحت تأثیر قرار می دهد. فیلم دیگری که امروز در بخش مسابقه نمایش داده می شود، فیلمی است از کره جنوبی به نام سیکرت سانشاین، آفتاب کمرنگ، به کارگردانی لی چانگ دونگ. فیلم سرگذشت یک زن بیوه را در مساف با رویدادهای اسفباری که در انتظار اوست به تصویر می کشد. امروز به ویژه شهر کن در انتظار نمایش فیلم آمریکایی اوشنز 13، یکی از مشهورترین فیلم‌های جشنواره است که در بخش خارج از مسابقه به نمایش در می آید. کارگردان فیلم استیون سادربرگ در ادامه اوشنز 11 و اوشنز 12 با همان تیم هنرپیشگان همیشگی جورج کلونی، براد پیت، مات دامن و آندی گارسیا برای سومین بار ماجرای سرقت کازینویی در لاس وگاس را به تصویر می کشد. هنرپیشه‌ای که این بار به تیم هنرپیشگان در اوشنز 13 اضافه شده آل پاچینو است و امشب پیش از نمایش فیلم این ستارگان بر روی پلکان تالار جشنواره مورد استقبال دوستداران خود و خبرنگاران قرار خواهند گرفت. امروز در بخش نوعی نگاه فیلم اروپایی تویی که زنده هستی، محصول مشترک سوئد، فرانسه، آلمان، دانمارک و نروژ به کارگردانی روی اندرسن نشان داده می شود. فیلم دیگری که امروز در بخش نوعی نگاه به روی پرده می رود، فیلمی است از کشور رواندا به نام مونیورانگابو به کارگردانی لی آیزاک چانگ که 15 سال پس از نسل کشی رواندا سرگذشت دو جوان را بیان می کند که از شهری به شهری دیگر در جستجوی عدالتند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
بله، با این گزارش
هشتمین شب جشنواره بین المللی فیلم کن رسیدیم به لحظات پایانی این مجله بامدادی رادیو فردا. در اینجا من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی از حضور شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه دیگر در ساعت 8 بامداد مشروع خبرها را بشنوید. روز و روزگار خوش.